بسم الله الرحمن الرحیم. ما درسمون توضیح صفات امیرالمؤمنین در زیارت امام هادی علیه السلام از امیرالمؤمنین بود. اولا خواهش میکنم از همتون، تقاضا میکنم در این ایام تعطیل چه زیارت بودید چه زیارت نبودید، یک بار حداقل این زیارت رو از اول تا آخر دقیق بخونید. هر چقدر آدم این معارف رو بیشتر دور میکنه علاقمندتر میشه. در صفحه 190 اگر ندارید میتونید اینجا خطابه های قدیر رو بردارید، صفحه 190 شو ببینید. سطر دوم صفحه 90 اینو داشتیم: السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوصیین. این رو به اصطلاح توضیح دادیم هفته پیش. لازم میدونم آقایون اینو تذکر بدم که ائمه و پیغمبر حتی یک بار مبالغه آمیز صحبت نکردن. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. این ما ینبغی له از و ما علمناه الشعر مهمتره. سزاوار پیغمبر نیست، به قامت پیغمبر نیست که مبالغه کنه، چون معصومن. معصوم این هو الا ذکرون و قرآن مبین. اون وقت امام هادی علیه السلام جانشین برحق پیغمبر اکرمه، او هم مبالغه نمی کنه. لذا تمام صفاتی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن در زیارت معنا داره. یکی از صفات اینه، سطر دوم صفحه 190: و اول العابدین. اول العابدین یعنی چی؟ یعنی اول کسی است که خدا را عبادت کرده بعد از بعثت پیغمبر. خب بعثت پیغمبر که اول العابدین خود پیغمبر بوده، لذا اصلا معلومه که منظور پیغمبر نیست، امت پیغمبره. امیرالمؤمنین کیه؟ اولین امت پیغمبره. حضرت خدیجه اولین امت پیغمبره، ضمن اینکه همسرشه، ضمن اینکه این بچه‌شه. و اول العابدین یعنی کسی است که قبل از او کسی خدا را به دعوت پیغمبر عبادت نکرده. و اول العابدین یعنی امیرالمؤمنین مطلق به استثنای پیغمبر. اول العابدین هم مطلق از زمان پیغمبر به بعد، بعد از پیغمبر. یعنی اولین کسی است که به دعوت پیغمبر خدا را عبادت کرده. در موقعی که عبادت خدا قربت قریب بود، در موقعی که عبادت خدا کسی نبود غیر از پیغمبر و غیر از امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه سلام الله علیها و زید بن حارثه که خادم پیغمبر بود، ایشون اول العابدین بود تو مردها. و از حد و زاهدین. زهد کی بلده تعریف کنه؟ بفرمایید هر کدوم بلدید. زهد چیه؟ زهد بین دو کلمه قرآنه: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خیلی عجیبه، این یادمون باشه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، نمیدونم الان یادم نیست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این آیه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم 23 حدیده. 23 حدید یادداشت بفرمایید. این خیلی آیه جالبیه که امام علیه السلام میفرماید، حالا اونم حدیثشو بعد سرچ کنیم پیدا کنیم، که میفرماید که از زهد بین کلمتین من القرآن، از زهد بین کلمتین من القرآن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ورع از تقوا بالاتره، چون تقوا یعنی رعایت واجبات و محرمات. ورع پارسایی است، یعنی رعایت مستحبات و مکروهات و تبدیل مباحات به مستحبات. زاهدترین زاهد، اینو که دیگه دشمنانم گفتن، یعنی دشمنان راجب زهد، دشمنان امیرالمؤمنین راجب زهد امیرالمؤمنین گفتن که وابستگی نداشت. این لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خوشحال فوق‌العاده از اینی که بهش دادن از مال دنیا نشده، چون خوشحال یعنی دلبستگی. ناراحت فوق‌العاده هم نمیشه به خاطر اینکه ناراحت نشه. این خیلی عجیبه. اگر تمرین کنیم اینو، خیلی مهمه. من در تمام زندگیم مثلا دو نفر دیدم غیر از علما و اینا بزرگان، از افراد معمولی کسی رو دیدم که ماشین بنز داشت، مثلا 40 سال پیش بعد منم حساس بودم، یه روز دیدم که با یه ماشین پیکان اومده دنبال من. سوار شدم اینا، گفتم که حالت چجوریه؟ گفت یعنی چه حالتم چجوریه؟ گفتم یعنی بنز سوار میشه حالا که پیکان سوار شده. گفت چه فرق میکنه مگه؟ اون ماشین هم نبود اینو سوار شدم. گفتن یعنی واقعا خجالت نمیکشی مثلا از نظر اجتماعی؟ گفت اصلا. خیلی عجیب بود برام، یه شخص معمولی مثلا کاسب بود، بعد از دوستان منم بود اینا، بنز داشتن خیلی وضعشون خوب بود و همه برادران اینا. یه روز دیدم با پیکان اومده، کجا میخواستیم بریم منو برد. گفتن شما اینو سوار میشه با اونو سوار میشه فرق نمیکنه برات؟ گفت نه، اون دم دست. این خیلی واقعا مهمه. یه چیزی رو خدمتتون عرض میکنم، خدمت همه، خیلی اتفاق افتاده که من الان که 71 سالمه از یه نفر خیلی پایینتر، خیلی کم سوادتر، خیلی کم عمرتر چیز یاد میگیرم. اینو در نظر داشته باشیم، فکر نکنیم که مطلق هستیم. من تو این مسافرتی که بودم، یکی این فاطمه زینب خیلی برام جالب بود، یکی این پسر 18 ساله که گفت من میخوام از شما یه چیزایی یاد بگیرم، کمال بیشتری پیدا کنم. مثلا با یه زبانی گفت که روی منو کم کرد واقعا. خدا هم گاهی آدم اینا رو میفرسته که تو فکر نکن 71 سالته، مثلا میگم کتاب نوشتی، کتاب خوندی، نمیدونم بالا پایین. ماها خیال میکنیم خیلی وقتا که چون من 71 سالمه همه چی بلدم. واقعا آقایون اینجوری نیست. واقعا مخصوصا مسائل معنوی، در مسائل اصلا به این نتیجه رسیدم که مسائل معنوی اندلسه و دیتلسه، نه اول داره نه آخر، بی نهایته. و انسان خیلی وقتا این مسائل معنوی رو یاد میگیره، فقط باید در این مرحله خودمون رو قرار بدیم که بفهمیم، یاد بگیریم و یه ذره عمل بکنیم. این از حد و زاهدین خیلی کلمه بزرگیه. اونجا فرمود اول العابدین و از حد و زاهدترین زاهدان و رحمت الله و برکاته. خب این که امیرالمؤمنین علیه السلام از حد الزاهدینه، پدر امام هادی علیه السلام هم از پدر بزرگشه، داره ازش پیروی میکنه و داره زیارت میکنه. من گاهی فکر میکنم که امام هادی علیه السلام که 22 سالشون بوده این زیارت رو خوندن، در اون حالت که ایشونو تبعید کرده بودن دیگه، منتها تبعید مؤدبانه بوده. یعنی چه مؤدبانه بوده؟ یعنی معتصم یه گروهی رو فرستاده بود از مدینه حضرت رو با احترام بیارن برای عرض کنم که سامر را. شنیده بود که اینا تو مدینه که هستن اینا ممکنه به حکومتشون صدمه بخوره. اینه، یعنی گفتن، تحلیلم کردن با اینکه جوان بودن، برای اینکه زیر نظر خودشون باشه و بتونن مؤدبانه محدود کنن این کارو کردن. و حضرت این زیارت رو خونده. گفتم خدمت شما که تخصص این زیارت در چیه؟ غیر از صفاتی که 300 تا صفت گفته، گفتم یه چیزی اختصاصی داره و اون اشاره کردن به قصب فدک حضرت زهرا سلام الله علیها است. این خیلی عجیبه. نگاه کن صفحه 206. 206 رو باز کنی، خط دوم. این از اختصاصات این زیارته. پیدا کردین 206 رو؟ والامر الاعجب، خط دوم. والخطب الافضع، آخه تو زیارت. ببینین تو زیارت ها معمولا اسم حضرت زهرا هست. به چه عنوان هست؟ به عنوان اینکه السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. البته این در مورد امیرالمومنین که صدق نمیکنه. ایشون امیرالمومنین که زیارت کرده، اسم زهرا که نمیتونست بیاره که بگه تو فرزنده. اون وقت قصب فدک حضرت زهرا رو تو زیارت آورده. پیدا کردین 206 رو؟ والامر الاعجب، امر شگفتر، کار شگفتر. والخطب الافزع، اقدام فزیعتر و رسواتر. افزع ما چه معنا کردیم اینجا؟ و کار شگفتر و پیش آمد ناگوار و وحشتناکتر. افزع بعد جهد که حقک، بعد از این که منکر حق تو شدن امیرالمومنین، غصب و صدیقت طاهرت زهرا سیدت نساء فدکن. این خیلی عجب، این اختصاصیه واضح تو زیارتونم. و رد و شهادتی که دوتا چیز فرمودن، رد و شهادتی که و شهادت سیدین سلالتی که شهادت امام حسن امام حسین که سلاله و نسل تو بودن، و عطرت المصطفی صلی الله علیکم. این از اختصاصات اینه. وقت اینجا که فرموده و از حد و زاهدین و زاهدترین زاهدین هستی یا امیر المؤمنین، این بالاترین حرفه. و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحیاته. همه شرکت ها همه کارخونه ها تو ایران، تو خارج هم همینطوره. اول ژانویه این کارو میکنم، یه حسابرسی میکنم، یه انبارگردانی، درست میگم آقای مهندس؟ هم انبارگردانی میکنم هم حسابرسی میکنم. من خواستم یه تذکر خدمتتون بدم، یکی حسابرسی میکنن، یکی انبارگردانی نمیکنن. انبارگردانی اینه که ببینن چی دارن، حسابرسی اینه که چقدر فروختن، چقدر خریدن، چقدر ضرر کردن، چقدر نفع کردن. همین کارو میکنن. لذا نوع متدینین هم سال خمسیشون نوروز دیگه. حالا من به بعضی ها میگم که سال خمسیتون رو تغییر بدیم، مثلا بکنیم 15 فروردین، اول شهریور، چون نوروز واقعا خیلی شلوغه، نوع هم مسافرت میره، نه سخت میشه. به شما همین توصیه میکنم، اگر سال خمسی دارید، سال خمسیتون رو با اجازه، حالا اگر هم از کسان دیگه نتونستین اجازه بگیریم، من در خدمتتون هستم، تغییر بدیم با یه مختصر فعالیتی به مثلا اول اردیبهشت، چون اول اردیبهشت که باشه خیلی راحته، یا وقتهای دیگه. مثلا معمولا هم حسابرسی میکنن هم انبارگردانی. انبارگردانی که چی داشتم چی داریم الان، حسابرسی اینه که به کجا رسیدیم، چقدر نفع کردیم، چقدر ضرر. در اتاقمونو ببندیم، تلفنم خاموش کنیم، ببینیم در سال گذشته چه کردیم، کجاییم. از نظر معنوی، از نظر حقوق مردم، از نظر رفتار با اطرافیان، اونایی که مثل شما خوش به حالتون مادر دارید، شما مادر و پدر دارید، شما هر دو رو دارید، ایشون یکیشو داره، ایشون هر دو رو داره. یعنی واقعا صحبت کنید با مادر پدرتون، پدر از من راضی هستین؟ تذکری برای من نداری؟ که قبل از این که سال جدید شروع بشه یه تسبیح حساب بکنیم، یه کوچولو هم صحبت کنیم با امام عصر علیه السلام، به امام عصر عرض کنیم از ما راضی هستین، خیلی کارهای بدی کردیم ولی شما از ما راضی باشین، گذشت کنین که ما بتونیم یه کاری بکنیم. من این حسابرسی و انبارگردانی را نسبت به اعمال خودمون مؤثر میدونم. بعضی سالها که سرحال بودم و تو جلسات مختلف صحبت کردم، بچه های اومدن به من گفتن ما تغییر کردیم. یعنی از اول سال 97 یه تغییر مختصر داشته باشیم. من اینو چند بار گفتم، یادمه که سال 90 خیلی روی این مسئله اصرار داشتم، تو تمام جلساتم یادم بود صحبت کردم. یه شب اومدم نشستم تو خونه، گفتم خب خودت چیکار کردی برای سال 91، چیکار میخوای بکن؟ دیدم خیلی ورشکستم. مثلا فرض کن تصمیم گرفتم که مثلا از سال 91 روزی یه لغت نگاه کنم، لغتو بنویسم بذارم روهم. اگر یه کار اخلاق بدی داریم، اون اخلاق بدمونم ترک بکنیم، یه اخلاق خوب شروع کنیم. و برادران من، پسران من، عزیزان من، نور چشمان من، هر چقدر آدم پیشرفت داشته باشه بازم جای پیشرفت داره. مهمترین عامل پیشرفتم به نظر من خرد کردن کینه و تکبر درونیمونه. هممون هم داریم در مقابل همه، مخصوصا ارهام. اگر کسی از ارهام شما، خواهر برادرها شما، به شما قطع صله رحم کرده و 100% به شما ظلم کرده، شما برین دیدنش. دیشب تو جلسه سه‌شنبه یه کسی که با برادرش دعوای، عرض کنم که چیز دارن، دعوای پولی دارن، اومد به من گفت، شکایت کرد، چنان کرده، چنان کرده، چنان کرده. گفتم آقا جون تو برادر بزرگتر شاگرد منم هستی، برو دیدنش. این خیلی مهمه. قبول نکرد. اینا باید گل بگیرن بیارن از من عذرخواهی کنن بعدن. گفتم آخه واقعا تو آخه بچه منی؟ دیشب با تو سه‌شنبه یا من میخوام اینو بگم، مهمترین عامل تصفیه شکستن کبر باطنیه. یک. دو، خدمتگذاریمون نسبت به امام زمان علیه السلام، خودمون به خودمون نمره بدیم، به کسی هم نگیم به ما نمره بده. من چندم واقعا راجع به امام زمان علیه السلام، نکنه زیر صفرم. ناامید نمیخوام به شما، هیچ کارتون تعطیل نکنید، کار خیر رو، ولی خدمتگذاریتون نسبت به امام زمان علیه السلام 1%، این 1%ی که بالا ببریم بسیار 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 موثره. کار ما اینه، یه کار جدید وقت نمیخواد زیاد بذارین، چون آدم سنگ بزرگ برداره علامت نزدن میشه. یه کار کوچولو، مثلا میگم مرتب قرآن نمیخونی، روزی نیم صفحه قرآن، روزی یه صفحه، یه صفحه بعد از هر نماز یه خط، واقعا موثر. من سال 90 که با همش صحبت میکردم اومدم تو خونه، گفتم که دیوونه خودت چیکار کردی؟ تصمیم گرفتم یه کار کوچولو انجام بدم. الحمدلله یکی از چیزهایی که آدم موفق میکنه اینه که اگر یه کار کوچولویی داره حتما بگه صبح ساعت 7 انجام میدم. خب خیلی وقتا نمیشه، بعد میگه ولش کن پس، اگه 7 نشد 8 انجام بده، 8 نشد 9 انجام بده، 9 نشد 10. من یه کار کوچولو شد مثلا 3 دقیقه 5 دقیقه است انجام میدم. فقط 4 روز تعطیل شده است، اون 4 روزی که تو بیمارستان الحمدلله عمل کردم، اونجا نتونستم. 7 روز بیمارستان بودم، 4 روزش مثلا حواسم به خودم نبود. میبینم که یه کار کوچولو انجام که میدم احساس خوشحالی میکنم، مخصوصا نسبت به گذشتگانتون، تو نسبت به مادرت، تو نسبت به پدرت، تو نسبت به پدرت. آقایون پدر مادر چی بگم، حتی اگر فاسق بودن، خدایی نکرده که همتون پدراتون و مادراتون آدمای درجه یکی که متدین هستن، یه کاری انجام بدید در سال 97 انشالله، یه کار کوچولو، روزی یک قرون، روزی 10 شه، حالا به پول قدیم میگم مثلا صدقه بذاریم، انشالله هم انبارگردانی بکنیم هم تراز مالی. میگن شرکت ها اسمشو میگن تراز مالی، چقدر بدهکاریم، چقدر طلبکاریم، اینا رو درست کن. نکته آخر اینه که نمیدونم اینو بگم یا نگم، چون آخوندم نمیدونم، به الله از نظر دین باید بگم، حسابای مالیتون رو یه خود وسوسه نشون بده. ببخشینا غلط زیادی میکنم، اولین بار دارم میگم، 25 ساله با شما هستم، تا حالا گفتم اینجوری حسابای مالیتون اصلا نمیگم به کسی، ولی الان دیگه من آخر عمرمه، آخرهای کارمه، شما هم دیگه چند ساله با هم هستیم، 20 سال 30 سال با هم هستیم، حسابهای مالیتون یه خود با وسوسه انجام بدین، حمله بر صحت نکنین، توی پرداخت حسابهای مالی دقت بیشتری کنین. یعنی اینجوری خدمتتون عرض کنم، الان اطراف نزدیک من خیلی ها هستن، یه بنده خدایی خیلی به من نزدیکه، پارسال اومد گفتش که من پسرم داره عروسی میکنه، من باید براش خونه بخرم، حساب خمسش چیه؟ خیلی دقیقه. گفتم که الان کیه؟ وسط سالته. گفت از کسی هم نمیپرسم سالت کیه، به کسی هم نگفتم که حساب بکن که فکر کنه میگم بیار به من بده. گفتش که وسط سالمه. گفتم وسط سالته هر چقدر از پرداخت امسال یا خمس داده شده ها بهش بدی مشکلی نداره، بهش بده، ببخش، منتها بهش بگو اگر بخشیدی تا یک سال خرج نکرد متعلق خمس میشه. چند روز پیش اومد به من گفت حاجی قاد داره سال میشه، بچه من هنوز کاری نتونسته بکنه، یه زمین خریده نتونسته خونه بسازه، فقط یه جایی ساخته کارگر توشه، خمس ساقطه. گفتم نه، گفتم خمس موقع ساقطه که ایشون اینجا رو خونه بسازه توش بشینه استفاده کنه، عرفاً بگن نشسته استفاده کرد. گفت خمس لازمه؟ گفت آره. وقت جالبه، گفتش که من 1 میلیارد بهش داده بودم، حالا خیلی هم وضعشون خوب نیست، میلیارد البته چیزی نیست امروز، گفت 1 میلیارد بهش داده بودم که یه زمین بخره، خونه بخره، یه جایی رو خریده نشده، خمس رو باید بدم؟ گفتم بله. گفت چش. گفتم البته به تو واجب نیست، به بچت واجبه. گفت بچه هم باید بده. ببینید این دقت ها باعث این میشه که هم بچه هامون تربیت بشن، هم خیلی مسئله مالی مهمه. دقت بیشتری بفرمایید، به دیگران هم شما آموزش بدید، شما ها آموزش بدید، من نمیتونم آموزش بدم، خدا رحمت کنه آقای قاسم احمد روحانی به من گفتش که حسینی شنیدم مسئله خمس هیچ وقت نمیگی. گفتم نمیگم به خاطر اینکه آخوندم. گفت غلط کردی، من حکم. خیلی عجیب بود با من، اصلا اینجوری صحبت نمی کنن. گفت من بهت حکم میکنم که مسئله خمس بگی. گفتم حکم من بکنی نمیگم، به خاطر اینکه آخوندم فکر میکنم مردم برای خودم میگم. ولی بعد واقعا دیدم وظیفمه، گاهی میگم، حالا اخیرا گاهی میگم. واقعا مسئله مهمیه عمل ما برای بچه هامون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق حضرت زهرا که امسال سالمون رو با حضرت زهرا به پایان برد، امسال رو آخرین سال غیبت امام زمان قرار بفرما. به حق حضرت زهرا و پهلوی شکستش امسال رو آخرین سال عمر ما قرار مده. به حق حضرت زهرا تا آخرین لحظه عمرمون همه ما رو و دوستانی که الان نیستن و التماس دعا کردن هر کجا که هستن تا آخرین لحظه عمرمون نوکر و دختران و زنانمون و کنیز حضرت زهرا قرار بفرمایید. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني واجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير. به روح گذشتگان، پدر مادرای این جمع و اون دوستانی که نیستن، از اونهایی که از اونها درگذشتن، و به روح اساتیدمون و اساتید اساتیدمون هم دستوره بخونیم بعد از صلوات.